اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 28 جولای سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. تصاویر ماهواره‌ای که روز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که ایران یک نمونه ساختگی از کشتی طیاره بردار آمریکایی را به آب‌های تنگه هرمز منتقل کرده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند که نیروهای نظامی آن کشور همیشه صحنه جنگ واقعی احتمالی را طراحی و روی آن عمل می‌کنند. با توجه به انتقال این نمونه به تنگه هرمز به نظر می‌رسد که سپاه پاسداران قصد دارد یک مانور نظامی را در منطقه برگزار کند. منابع صحی در بغداد می‌گویند که دو اعتراض کننده پس از آن جان باختند که نیروهای امنیتی آنان را با قوطی‌های گاز اشکاور هدف قرار دادند. حراس آن وجود دارد که مرگ این دو مظاهره کننده یک بار دیگر مظاهرات گسترده سراسری را در آن کشور سبب شود. این مظاهرات در اعتراض به قطع انرژی برق آغاز شد. جریان برق در بغداد در حال قطع شده است که درجه حرارت در این شهر تا 50 درجه سانتیگراد می رسد. در جریان اعتراضات خشونتبار ماه اکتبر سال گذشته در عراق حدود 550 نفر کشته و 30,000 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که شمار مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 36,263 نفر و رقم مرگ و میر ناشی از این بیماری به 1,269 مورد رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، از آغاز شیوع کرونا ویروس تا کنون 25,198 نفر دوباره سلامتیشان را به دست آوردند. شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز دوشنبه در سرتاسر جهان به 16,566,733 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 655,657 نفر رسیده است. تا حال 9,144,547 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. وقات تایید شده کووید 19 در امریکا به 4,379,737 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 150,437 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 274,289 مورد این بیماری و مرگ 5,842 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 293,606 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 15,912 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به درگیری مرزی اردوی این کشور با حزب الله در جنوب لبنان روز دوشنبه هشدار داد که گروه حزب الله با آتش بازی می کند. مقام های اسرائیل اعلام کردند که شماری از نیروهای حزب الله قصد نفوذ به داخل خاک اسرائیل را داشتند که با واکنش اردوی این کشور مجبور به عقب نشینی شدند. اما حزب الله با نشر یک اعلامیه این اظهارات را رد کرده، گفته که در رویدادهای دوشنبه هیچ درگیری یا استفاده از سلاح از سوی حزب الله رخ نداده و آنچه اتفاق افتاده تنها از جانب نیروهای اسرائیلی بوده است. با این حال بنیامین نتانیاهو شام دوشنبه گفت حزب الله و دولت لبنان در برابر تلاش گروهی از نیروهای حزب الله برای نفوذ به مرزهای شمالی اسرائیل مسئولند. زلزله به شدت 6.3 به مقیاس ریشتر روز دوشنبه منطقه تبت چین را تکان داد. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده گفت که این زلزله در منطقه کم جمعیت رخ داده است و مرکز آن نزدیک به 600 کیلومتری شمال شرق للاسا در عمق کم 10 کیلومتری زمین بوده است. از تلفات و خسارات تا حال گزارش نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه و در تماس تلفنی روز دوشنبه خواستار مذاکرات صلح برای پایان دادن به درگیری بین ارمنستان و آذربایجان شدند. این تماس به ابتکار ترکیه پس از آن صورت گرفت که اردوی ارمنستان اعلام کرد یکی از سربازان آن و ضرب گلوله یک نشانزن از آن طرف مرز با آذربایجان کشته شد. درگیری های مرزی در واسط ماه جولای بین جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی که روی نگرونی قره‌باغ منطقه جدا شده آذربایجان ده ها سال است با هم اختلاف دارند آغاز شد. در درگیری های مرزی اخیر تا کنون 19 نفر از هر دو طرف کشته شدند. و ارزش طلا در بازارهای جهانی ریکارد تاریخی ثبت کرد و به بالاترین حد رسید. به باور کارشناسان تشدید تنش بین امریکا و چین و همچنین تداوم بحران کرونا دو دلیل عمده این افزایش قیمت است. روز دوشنبه هر اونس طلا در بازارهای مختلف جهانی بین 1938 تا 1943 دلار خرید و فروش شد و ریکارد قبلی را که مربوط به سال 2011 بود شکست و 1.6% از آن بالاتر رفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. آمنه در بلخ با سرمایه گذاری اندک فرصت کار را برای شماری از زنان دیگر فراهم ساخته است. وی که کارخانه کوچک تولید آش دارد، فراورده هایش را به فروشگاه های شهر مزار شریف انتقال داده و می فروشد. او می گوید که با این کار زمینه های کار را برای دیگر بانوان فراهم ساخته، ولی وی و دیگر زنان تجارت پیش از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. میرویس بیژن در این مورد از مزار شریف گزارش فرستاده که با هم مشنویم.
آمنه صاحب یک کارخانه تولید آش در مزار شریف است. وی 3 سال پیش با سرمایه گذاری اندک به کار آغاز کرد. در آن زمان 3 نفر در این کارخانه کار می کردن، اما اکنون شمار کارگران این کارخانه به 3 برابر افزایش یافته است.
فعلا حدود 8-9 نفر خانوما هستن امروی ما کار میکنن. 8 نفر اینجا کارگر در بخش تولید است و 1 نفرم فروشنده است که ما یک دکانه که داریم که هم وسایل زنانه اونجا میفروشن و هم مرکز فروشات تولیدات خود ما هستن. 9 نفر خانوما هست و 1-2 نفر آقایان است که در قسمت توزیع امروی ما همکاری میکنه و درایوری موترهای ما را میکنه.
آمنه فراورده های کارخانه اش را به فروشگاه های شهر انتقال میدهد. او میگوید که این کار خالی از درد سر نیست.
مواد خامی که ما میخریم بر ما بسیار بلند تمام میشن و نسبت به وزن تولیدات مشابه اگر مقایسه شود از ما اندک بلندتر است، بخاطر که وسایل بسته‌بندی بر ما بلند تمام میشه، پاکت و پلاستیک خیلی مسائل بلند تمام میشه، ماش کارمندا، خود مواد خام که نمک و آرد و آب و دیگه چیزا هست بر ما بلند تمام میشه و اندک تفاوت و بلند بودن قیمت از این باعث شده که مردم بیشتر به معاش خارجی یا به تولیدات خارجی بیشتر رجوع کنند. و البته خب فرهنگ سازی شده برای سالهای زیاد میشه که از همون استفاده کرده و مردم بلد نیستن، نمیفهمند که همچین جنسایی هم در داخل کشور تولید میشه با کیفیت خوب، تازه، طبیعی. نمیشناسن، به این خاطر یک ذره بازارش کند است نسبت به تولیدات.
هم اکنون حدود 500 تن از زنان تجارت پیشه و تولید کننده در ولایت بلخ فعالیت دارند و در این کارخانه به گونه میانگین روزانه تا 150 کیلوگرم آش تولید می شود و می تواند مصارف کارگران این فابریکه را که زنانند تأمین کند.
از وقت به آش آمدیم در شرکت آش یک دختر ما در کورس شامل کردیم، در خیاطی شامل کردیم، چیزایی که خواستند برایش مهیا کردیم.
معصومه یکی از زنان کارگر در این کارخانه آش است. او میگوید که با آغاز کار در اینجا توانسته استقلالیت مالی خود را در خانواده حفظ کند.
اینجا از اینجا کار میکنم خیلی زیاد خوش هستم. پیسه ای که دست میارم برای کالای بچه‌ام، برای خوراکش، چیزی که در خانه ضرورت نبود برایشان میگیرم، دیگه برای همیشه کورس و چیزی که دارم کورس در کار است، کتابچه و قلم و فیس کورس.
هرچند از سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان در سالهای گذشته حمایت های لازم نشده است، اما در بیش از 4 ماه گذشته به علت وضع محدودیت ها، به علت گسترش ویروس کرونا در کشور، بسیاری از کاروبارهای کوچک با رکود روبرو شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که آمادگی گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان مشروط به آزادی زندانیان طالبان می باشد. عبدالناصر فولاد، استاد دانشگاه و آگاه مسائل صلح، می گوید که همه این شروط بهانه است که طالبان آن را پیش می کنند، زیرا این گروه آمادگی برای مذاکره با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان را ندارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای فولاد در واکنش به اظهارات سهیل شاهین آغاز می شود.
اصل مسئله در گفتگوهای صلح این است، خصوصا در مورد طالبان، که یک بهانه‌گیری بیش نیست، به دلیلی که هیئت مذاکره کننده صلح طالبان آماده نیست. هم یک بهانه‌گیری به دلیل عدم آمادگی هیئت مذاکره کننده طالبان هست. من فکر میکنم با ما نظر شخصی من، با من شهروند افغان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان متناسب با شرط های طالبان که مبنی بر گفتگوهای مذاکرات صلح و آغاز مذاکرات صلح بود، همه شرط های طالبان را برآورده کرده. 600 زندانی را من فکر میکنم زیاد جنجالی نخواهد بود، بلکه یک مقدار ملاحظات امنیتی در مورد طالبان ممکن وجود داشته باشه در مورد 600 زندانی، ولی اونها را لیست بدیل را فکر کنم جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کرده که طالبان باید لیست بدیل را پیشنهاد کنه. چون یه مشکل اساسی از کجا شروع شد؟ از زمانی شروع شد که این قبلا یک لیست 5000 زندانی را طالبان با دولت جمهوری اسلامی افغانستان شریک نکردن، که یعنی ما اینی 5000 زندانی را میخواییم. این را همونطور به صورت مبهم و مجمل گفته شده و امروز آمدن با او زندانی هایی که مراجعه کرده، او زندانی ها به دلیل مسائل قضایی که داره او نباید آزاد شد از نقطه نظر حقوق اینا.
آیا به نظر شما امریکا میتونه که حکومت افغانستان ای بار وادار بسازد تا این زندانیان آزاد شود و باید گفته شود که اینجا موضوع حق العبد هم مطرح میشه؟
مسئله اولی است که من فکر میکنم مجمل بودن لیست اولی 5000 زندانی بوده، که اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی حکومت فعلی، متحد به این بوده با امریکایی ها، با جناب خلیلزاد صاحب و با طالبان، ما این 5000 زندان که لیست داده بوده آزاد میکنه. اگر آزاد نکرده، پس دولت افغانستان باید آزاد بکنه به خاطر گفتگوهای صلح، ما باید قربانی بیتن. درست لیست نبوده و اونها روی زندانیان که اونها مرتکب جنایت جنگی و جنایت حقوق بشری شده. و این حق العبد و حق الله را که شما گفتین یک مسئله فقهی است. به لحاظ فقهی هم حق الله بخشیده میشه و حق العبد بخشیده نمیشه، و این یک موضوع حقوقی هم هست. و این دولت آمریکا هم دولت افغانستان را من فکر نمیکنم بر اساس میثاق‌های بین المللی و بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی و حق حاکمیت افغانستان، دولت آمریکا نمیتونه حکومت افغانستان رو وادار به این بکنه که زندانیان را رها کنه، که اون زندانیان اونا تکالیف حقوقی جدی داره و مرتکب جنایت جنگی شد.
پس آقای فولاد، با این حال، با این مشکلات، با این بنبست که موجود است، آیا به نظر شما مذاکرات بین الافغانی برگزار خواهد شود یا خیر؟
من فکر میکنم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، هیئت مذاکره کننده، آمادگی کامل را برای گفتگوهای صلح داره. اگر طالبان این که بهانه‌گیری ها میکنه، من فکر میکنم ناشی از این میشه که آمادگی جدی و همه جانبه در مقابل هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان نداره، یک نوع بهانه‌گیری هستند. و تاکید بکنم باز ما باید برای تامین صلح پایدار و عادلانه در افغانستان هر دو طرف باید قربانی بده.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. در سالهای اخیر اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی برای هزاران خانواده در روستاهای این ولایت آب صحی آشامیدنی فراهم کرده است. اما باز هم مشکل عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی در ولایت غزنی از نگرانی های جدی باشندگان این ولایت است. نهادهای صحی آبهای آلوده را سبب افزایش امراض در روستاها و مرکز این ولایت می دانند. آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
قطره هایی که حیات بشر به آن بستگی قطعی دارد. اما نگرانی از عدم دسترسی بیشتر مردم غزنی به آب صحی آشامیدنی جدی است. در شهر و روستاهای محدود این ولایت مردم از آبی که توسط نل انتقال می شود مستفید هستند. اما در بیشتر مناطق از آب استفاده می کنند که در مسیر حرکتش بسیار آلوده می شود. محمد ابراهیم باشنده ولسوالی ناهور غزنی و رحیم از ولسوالی قره‌باغ این ولایت چشم دیدهایشان را از آبهایی که توسط بیشتر مردم این ولسوالی ها استفاده می شود گفتند.
کاره از یک چشمه در قریه بالا است. آب از تقریبا از 4 قریه 5 قریه عبور میکنه و این در جریانی که می با انواع از میکروب ها آلوده میشه ملوث میشه و قریه های پایین هم از آب استفاده میکنه.
مثلا آب می آمد از چین از کوه ها و از چندین قریه عبور میکرد و از مردم از استفاده میکردن که در آب هم مردم شستشو میکردن هم ظرف میشستن هم از آب خوردن استفاده میکردن.
اما ریاست احیا و انکشاف دهات میگوید چندین سال است در زمینه فراهم سازی آب صحی آشامیدنی تلاش میکنند. نجیب الله جاهد رئیس این اداره میگوید شماری از مناطقی که با مشکلات بسیار جدی در این بخش مواجه بودند حالا تا حدی به آب صحی دسترسی پیدا کردند و این برنامه جریان دارد.
دغه برنامه دوامدار برنامه دادی تیرو کلونو متمادی کلونو
این یک برنامه مداوم است. در سالهای گذشته تطبیق شده است. در فلسفاله های مختلف انجام شده است. در چوکات این برنامه حدود 50% مردم در روستاها از آب صحی آشامیدنی مستفید شده. دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی هم بیان داشت که آبهای آلوده سبب امراض مختلف می شود و در غزنی این مشکل جدی است. دکتر همت بیان داشت تحقیقات ابتدایی که صورت گرفتن نشان می دهد که آبهای مرکز ولایت غزنی آلودگی بیشتر دارد.
یک ماده سینی یا زهری که بنام ارسینی که آن میشه در آب ولایت غزنی زیاد و اندازه زیاد موجود است. او یک ماده بسیار خطرناک برای کشور خصوصا در انتقال امراض همتانی یا امراض ساری آب رول بسیار عمده و مهمه دارد. مانند کلارا، مانند تایفاید یا مرقه، آنچنان امراض کتون عزمی، مثالات، استفراقات برای زیاد بسیار مهم آید. اکثر که مرضایی که دچار همچه مشکلات نباشد علت
حکومت در ولایت غزنی تنها در مناطق پلان شده آبرسانی می کند. اما هزاران خانواده‌ای که در ساحات غیر پلانی زندگی دارند نیز خواستار توجه در این زمینه هستند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
تصمیم ترکیه مبنی بر تبدیل بنای تاریخی آیا صوفیا به مسجد منجر به جنگ لفظی بین آتن و انقره شده است. این در حال است که بر علاوه تشدید تلاش‌های دیپلماتیک یونان برای وضع تحریم‌ها علیه ترکیه، کاربارها در این کشور نیز یک کمپاین را برای تحریم اموال و خدمات از ترکیه راه‌اندازی کرده است. آنتی کاراسووا از آتن در مورد فعالیت‌ها و واکنش‌های گسترده مردم از سراسر یونان در ارتباط به این موضوع گزارش فرستاده که برگردانان را از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
واسیلیس کورکیدس، نماینده پیشگام تجارت یونان در مورد لزوم اعتصاب علیه ترکیه موافق نیست و می‌گوید: ما کار و تلاش های حکومت را در جهت مبارزه با تغییر فعالیت های آیا صوفیا درک می کنیم. با این حال تا زمانی که این امر به چیز خاص مبدل نشود، شرکت های تجارتی یونان نباید با تحریم تجارتی شرکای ترک وقتشان را تلف کنند. با گفته وی حتی در سطح فردی مصرف کنندگان باید این اقدام را دنبال کنند. او می گوید آنها می توانند بلافاصله این کار را انجام دهند. کالاهای ترکیه را که شماره های 868 و 869 را در بارکد اموال وارداتی دارند تحریم نمایند. با وجود دشمنی های دیرینه میان دو کشور، روابط تجارتی در سالهای اخیر رشد چشمگیر داشته است. صادرات سالانه یونان و ترکیه بالغ بر 1.6 میلیارد دلار است و واردات از ترکیه به میزان قابل توجه و بیشتر از 1.2 میلیارد دلار می باشد. اینکه یونانی ها به تحریم تجارتی توجه می کنند هنوز معلوم نیست، با ویژه این که اقتصاد آن با بحران همگیری ویروس کرونا رو به وخامت نهاده است. با این حال عصبانیت، اندوه و نارضایتی نسبت به تجدید نظر در قسمت آیا صوفیا در این کشور عمدتاً برای پیروان ارتدکس شرقی آنقدر سنگین است که کارشناسان میگویند هر نوع مفاد و سود کوتاه مدت تجارتی ضررها و جبران بزرگتر را در قبال دارد. مسئله آیا صوفیا تازه‌ترین موضوعات بحرانی است که یونان از سوی ترکیه یک عضو دیگر ناتو با آن روبرو است. روابط مربوط به حقوق اراضی و آبها در اورژه سالها وخیم بوده است و همچنین هزاران مهاجر غیرقانونی از ترکیه وارد یونان می شوند. از سوی هم در هفته های اخیر تنش‌ها افزایش یافته است، زیرا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده داد که در نظر دارد حفاری های نفت و گاز را در آبهایی که یونان آن را از خود می داند آغاز کند. انجمن های تجارتی یونان می گویند آنها در حال تماس با سازمان های شریک در اروپا هستند تا بتوانند تحریم گسترده تر علیه ترکیه وضع کنند. تحریم تجارت صرف یکی از بسیاری از جنبش ها و اعتراضات مردمی است که در یونان فزونی یافته است. تنها بروز یک شنبه ناقوس های کلیسا بار دیگر در سرتاسر آن کشور به صدا در آورده شد، در حالی که ده ها هزار تن دیگر در عبادتگاه صف بسته بودند و سرودهای مذهبی را به افتخار آیا صوفیا می خواندند. بنایی که کرسی و مرکز مسیحیت شرقی بود و حدود هزار سال قبل از تسخیر ترک های عثمانی شهر میزبان مسیحیان بود که بعدها به قسطنطنیه معروف شد. یونان معتقد است که تبدیل آیا صوفیا به مسجد صرف بخشی از یک برنامه بزرگتر ترکیه است تا بتواند خود را به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای معرفی کند. ترکیه میگوید یونان بیش از حد واکنش نشان می‌دهد. با وجود این یونان تأکید می‌کند که هیچ فرصت را از دست نمی‌دهد و نیروهای خود را با هشدار علامت سرخ آماده می سازد. اگر تحریک به جبهه‌گیری بیشتر شود می تواند متوسل به جنگ گردد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
انستیتوت صلح ایالات متحده اخیراً با نشر یک گزارش تحلیلی در مورد پارلمان و انتخابات پارلمانی افغانستان میگوید که ولیس جرگه نمایندگی درست و مناسب از جمعیت افغانستان نمی کند. در این گزارش همچنین آمده که یکی از دلایل اصلی عدم نمایندگی درست جمعیت افغانستان در ولیس جرگه کاستی های نظام انتخابات پارلمانی این کشور به ویژه کارگیری از رأی واحد غیر قابل انتقال می باشد. من میرویس رحمانی با فرید توخی نویسنده این گزارش مصاحبه انجام دادم و نخست از وی در مورد یافته های عمده این گزارش پرسیدم.
یافته اصلی این گزارش این است که اصل نمایندگی در انتخابات پارلمانی افغانستان با سوالات جدی مواجه است. علت این چهار عامل عمده است که تقلب های در انتخابات ها صورت گرفته، یک عاملش هست میزان پایین مشارکت در انتخابات هست و سهم پایین کسانی که در انتخابات برنده شدن از آراء ریخته شده در حوزه انتخاباتی است. و مسئله چهارم عدم توازن در نمایندگی بین مناطق روستایی و مناطق عمده شهری کشور است. دو عامل عمده در مجموع باعث میشه که این مسئله رخ بده. یک عامل عوامل خارج از پروسه انتخابات هست که عواملی است مثل امنیت، مثل نبود زیرساخت‌های اداری و لوجستیکی لازم برای برگزاری مؤثر انتخابات، که راپور به اینا نمیپردازه. راپور به مجموعه دوم عوامل میپردازه. اینا عواملی هست که عوامل درون پروسه انتخابات هست و به خصوص راپور سعی میکنه که در مسئله نوع سیستم انتخاباتی افغانستان تمرکز بکنه و آثار رو بره برای انتخابات پارلمانی کشور برسیم.
در گزارش آمده که ولیسی جرگه که در نتیجه سه انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان تشکیل شده نمایندگی مناسب و درست از جمعیت افغانستان نمیکنه. منظورتان از نمایندگی درست و مناسب جمعیت در ولیسی جرگه چیست؟
نمایندگی درست و منطقی به این معناست که علایق عمده ای که در کشور وجود داره در سطح کشور وجود داره اینا باید در یک سطح مناسب نمایندگی داشته باشن در پارلمان کشور و مجموعه از عوامل هست که باعث میشه که این مسئله تحقق پیدا نکنه. یکی از عوامل میزان پایین مشارکت در انتخابات هست، همونطور که بیشتر اشاره کردم. اگر در سه انتخابات گذشته نگاه بکنیم میزان مشارکت حدود 50% بود در انتخابات سال 2005 و در سال 2018 به 42% کاهش پیدا کرد. البته حتی همین سطح مشارکت هم بر اساس تعداد کسانی است که در انتخابات ثبت نام کرده بودند. اگر ما مجموع افراد واجد شرایط رای را نگاه نکنیم میزان مشارکت در انتخابات سال 2018 حدود 25% بود که بسیار پایین است. این یک مثال است. اگر در سطح حوزه انتخاباتی نگاه بکنیم به انتخابات مثلا سال 2018 فقط در 8 حوزه انتخاباتی سطح مشارکت از 50% بیشتر بود. در حدود 11 حوزه سطح مشارکت کمتر از 30% بوده و در چند حوزه تا زیر 20% هم بوده که بسیار پایین است. این یک مسئله. مسئله دیگه سهم افراد منتخب از مجموع آرا در حوزه انتخاباتی شان است. اگر به سه انتخابات گذشته یک بار دیگه نگاه بکنیم در مجموع افرادی که انتخاب شدن برای پارلمان اینا حدود 40 سهمشان از مجموع آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده کمتر از 40% بوده. این به این معناست که از مجموع آرا در هر یک از انتخابات گذشته حدود 60% آرا به کسایی داده شده که اینا در نهایت انتخاب نشدن. این میزان بسیار بلندی از اتلاف رای را نشان میده. اگر مقایسه بکنیم با دیگر کشورها مثلا در عراق در سال 2005 میزان اتلاف آرا 5% بوده. این مسئله سهم جمعی افراد هست. یک مثال دیگه مثال کابل هست که اگه به کابل نگاه بکنیم 75% آرایی که در انتخابات اخیر ریخته شد به کسانی داده شد که اینا در انتخابات در نهایت برنده نشدند. همچنین در سال 2018 از مجموع 34 حوزه انتخاباتی فقط در 4 حوزه انتخاباتی کسانی که انتخاب شدن بیشتر از 50% آرا را دست آوردند. این سهم جمعی افراد است. اگر به سهم افراد به صورت جدا نگاه بکنیم از مجموع آرای حوزه انتخاباتیشان از در سه انتخابات گذشته از هر 4 نفری که انتخاب شدن یک نفرشان فقط 2% یا کمتر از آرای حوزه انتخاباتی خود دست آورد. از هر 10 نفر 6 نفر 5% یا کمتر از آرای حوزه انتخاباتی خود دست آوردند. به خاطر همین دلایل هست که راپور به این نتیجه میرسه که نمایندگی مناسب تحقق پیدا نمیکنه در انتخابات پارلمانی افغانستان.
در این گزارش آمده که ریاست جمهوری افغانستان به حیث قوای اجرایی کشور تمایل برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به ویژه در انتخابات پارلمانی افغانستان نداره. به نظر شما چرا ارگ مانع آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان میشه؟
به نظر من علت این مسئله است که در محاسبات قوای اجرایی و ریاست جمهوری به این صورت هست که اگه اینا با یک پارلمان از هم گسسته و مبتنی بر افراد روبرو باشن معامله و دادوسته‌تر با این پارلمان آسان‌تر است. به همین دلیل است که از ابتدا ریاست جمهوری چندان علاقه نشان نداده به اصلاح سیستم انتخاباتی. از طرف دیگه کسانی که طرفدار تغییر سیستم بودن اینا هم به اندازه کافی انسجام و هماهنگی و قدرت سیاسی لازم را نداشتند که بتوانن که مسئله اصلاح سیستم انتخاباتی را به موفقیت انجام برسانند.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه ما در همینجا به پایان می‌رسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.